بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام عند عزمه على المسير إلى الشام. وهو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركاب. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. باز هم توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار که جانها رو شاداب کنیم و طراوتی ببخشیم به دلهامون به نورانیت سخنان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه در ادامه خطبه ها و کلمات پیشین امام. الان کلام و خطبه 46 را انشاءالله بازگو میکنم و بعد از آن و اگر شد بعد از آن. و من کلام له علیه السلام و از کلمات امام علیه السلام است. علیه السلام و علیه السلام است. اند از مهی هنگامی که امام تصمیم گرفتن برای سیر و حرکت به سوی شام و صفین. و هو دعا اون دعا بهی ربه. این دعایی است که در پیشگاه خداوند خواند و گفت و طلب کرد پروردگار را هنگامی که پای در رکاب نهاد امیرالمؤمنین. عند وضع رجلهی فر رکاب. پای رو که خواستند در رکاب بگذارند و بر مرکب بنشینند این کلمات رو بر زبان جاری فرمودند. خب این که شأن نزول رو به تعبیر ما اون حالت ایراد و گفته شدن این کلمات رو بازگو می کنند نوعا به اصطلاح مرحوم سید یا دیگرانی که تصحیح نهج البلاغه یا گردآوری نهج البلاغه رو تکمیل کرده اند اشاره به این نکته دارد که موقعیت گفته شدن این دعا حین سفر بوده است، وقتی که امام عزم سفر کردند. به همین خاطر خب مضمون دعا رو هم میبینیم که این دعا شریف از برترین دعاها حین سفر است، هنگام سفر. همان گونه که استحضار دارید ما توصیه های زیادی در این جهت داریم و خیلی از مضامین نورانی از معصومین در مورد سفر نقل شده است و حتی استشهاد به بعض از آیات شریفه قرآن شده که شما اگر عازم سفر بودید این سور یا این آیات رو بخوانید که در پناه و حفظ الهی باشید و خداوند دست عنایت و لطف بر سرتون بگذارد. مثلا تصور فرمایید توصیه به همون چهار قلی که در ذهن مبارک عزیزان هست به انضمام عرض به خدمتون سوره مبارکه یه جزء چهارمی هم داره که این پنج سوره با هم توصیه بسیار میشه در حین سفر که گفته شود و خوانده شود عرض به خدمتون در سفر. خلا خاطر اومد عرض میکنم. یا بعض از آیات شریفه سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. هنگامی که بر مرکب سوار میشید، حالا اهم از سفر و غیر سفر، این توصیه ها رو داریم از ناحیه معصومین به دعاهای این چنینی و توصیه ها و بسا سوره هایی که از قرآن یا دعا خود معصومین. باب گسترده دارد این باب و از بهترین این موارد و برترین این موارد و متقنترین اونها همین کلام امیر المؤمنین است که الان خدمت دوستان بازگو می کنم. و ملاحظه بفرمایید امام این رو در هنگام حرکت به شام، یعنی در این سیر و سفر، اون هم آغاز سفر، بر لبان مبارکشون جاری کرده. مضمون این است: اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر. خدایا به تو پناه میبرم از وعثاء السفر. خب خب استعاذه رو همیشه اشاره کردیم در تفسیر خدمت دوستان. اعاذه و استعاذه در جایی است که انسان احساس نگرانی می کند، مقامی رو می جوید، جایگاهی رو می یابد که تکیه با آن کند و خودش رو از آسیب و گزندی مصون و محفوظ بدارد. این استعاذه است. یه مقامی رو پیدا می کند که این مستعاذ است، ما مستعیذیم، پناه می بریم. اصل استعاذه یعنی پناه جستن و به پناه رفتن. یه عاملی هم دارد که مستعاذ و من هست، از اون پناه می بریم. یعنی نگرانی، استرابی، ممکن است یه عامل تهدید کننده یا عامل ایجاد نگران کننده یه چنین چیزی باشد که الان اینجا سفر و حالات سفر است. امام فرمود خدایا پروردگار و بارلاها به تو پناه میبرم من وعفاء السفر. کلمه وعفاء در حقیقت در لغت عرب وعف وعف و وعطا و وعین سه نقطه به زمینی که رمل و شن بسیاری دارد که هنگامی که انسان پا میگذاره پا در شن میمونه و آدمی نمیتواند قدم ها رو به جدیت و سرعت بردارد. این رو میگن زمینی که وعف دارد، الارض الوعفاء، زمینی که حالت وعف در این زمین وجود دارد. الارض المتعب یعنی زمینی که آدمی را به تعب و دشواری وادار می کند. این اصل لغته. به همین خاطر کلمه وعفاء یعنی تعب، یعنی دشواری و سختی. خدایا پناه میبرم به تو از دشواری های سفر. خب بدیهیست خود سفر در کنار توصیه هایی که بهش میشه و اینکه از مستحبات یقینا میتوان گفت بالاخره شاید به مضامین روایات ما با آیات شریفه که از مستحبات هست هستن خود سفر و سیرو فی الارض و این حرکت و سیر، اما در این حال میدانیم در کنار خوشی ها ناخوشی هایی هم علل قاعده در سفر پیش میآید. هنگامی که انسان میخواد جا به جا بشه و سفری رو بالاخره داشته باشند، یه تغییر باید ایجاد کنه. تغییر در شرایط روحی خودش، شرایط اقتصادی خودش، شرایط خانوادگی، شرایط جسمی و اساساً سفر حاجت به تغییر است. و خود تغییر هم علل قاعده برای انسانها نوعاً سختیها، معونه ها و هزینه هایی دارد و با آسانی دست نمیده. انسانی که به سفر می رود یه دلنگرانی هایی در جایگاه جدید دارد و انطباق خودش با شرایط بین مسیر، رسیدن به مقصد، استقرار در مقصد. و در کنار اون هنگامی که انسان به سفر می رود، جای او در شهر و دیار، در میان اهل و خانواده خالی است. لذا طبعا ممکنه این نبودن و غیبت ما یه مشکلاتی ایجاد کند، یه مشکلات اقتصادی بر ما ایجاد کند، مشکلات خانوادگی ایجاد کند، ممکن است یه مشکلات اجتماعی داشته باشه برای کسی که جایگاه برتر و موقعیت بالاتری در جامعه داره. یعنی خود این سفر یه پیامدهایی هم ممکن است به دلیل غیبت و نبودن ما ایجاد کند. پس بنابراین در سفر در کنار محاسن، خوشی ها، امتیازات، جای دلنگرانی ها، یه زحمت ها، یه تعب ها هست. با شرایط جدید روبرو شدن، پیش بینی قبل نکردن، آماده و مهیا نبودن برای احتمالات خطر در سفر، انسان در شهر و دیار خودش مواجه میشه با این مشکلی. زنگ ها برای که به صدا در می آید، این تماس ها، ارتباط ها، روابط کار می کند. اما در سفر گاه ممکنه این شرایط برای انسان مهیا نباشه و انسان به تعب و دشواری می افتد. امیرالمومنین میفرماید خدایا تو پناهگاهی هستی که اراده تو، معونه تو، کمک تو و یاری توست که میتواند دشواری ها و تعب سفر را بر ما آسان کند و بر ما سهولت ایجاد کند. اللهم انی اعوذ بک من وعفاء السفر. این قسمت اول فرمایش ما. و کعابت المنقلب. و خدایا به تو پناه میبرم از کعابه منقلب. کعابه به معنای حزن، اون انکسار القلب من الحزن، وقتی انسان یه حالت دلشکستی یا شکست بالی پیدا میکند به خاطر یه غمی که بر او، حزنی که بر او وارد میشود، اینو میگن کهابه. منقلب یعنی بازگشت. مصدر میمیس از انقلبه، از انقلاب به معنای بازگشتن و رجوع. و خدایا به تو پناه میبرم از اون شکست بالی و حزنی که ممکن است از بازگشت برای من ایجاد بشه، بازگشت از سفر. یعنی اینکه انسان میخواد برگرده. خب حالا احتمالاتی که داده شد عرض کردم خدمت عزیزان، ممکنه در نبود ما اتفاقاتی افتاده است، یه حالاتی است که ما نگران اون حالاتیم، یه غمی به قلب ما وارد کرده است. ممکن است سرقتی باشه در مال ما، ممکنه مرضی در اهلمون و خانوادمون باشه، ممکنه خطری و آسیبی پیش آمده است برای اینها که نگران کننده است. ما شنیدیم خبرش را، حالا با چه حالی برمیگردیم و مراجعه میکنیم؟ به تعبیر خوشیهای سفر از کاممون به در میشود. برای تمام اینها هست، میبینیم نشانه هاشو، مثلا تجربه هم شده باشد برای ما. خدایا به تو پناه میبرم و تو رو تکیهگاه خودم میدانم، در این که اگر به سفری رفتم با روی و دل خوش برگردم از این سفر، نکند که بازگشت من با دنیایی از حزن و اندوه و شکست بالی و یه عوارض ناخوشایندی برای من مواجه شود. چقدر دقیق ظرافت ها و باریکی های بحث رو امیرالمؤمنین لابلای این دعا شریفشون بازگو میکنن. سوم، و سوء المنظر فی الاهل و المال و الولد. و خدایا به تو پناه میبرم از سوء منظر در اهل و مال و ولد. سوء منظر بدی دیدن و مشاهده کردن. از این خدایا به تو پناه میبرم که من برگردم اما آنچه را که میبینم در مال من، منو از اصل سفر پشیمان کرده باشد و بگویم بشکند قلمی که به این سفر رفت، قدمی که به این سفر رفت. در اهل و خانواده خودم و خاندان خودم چیزها ببینم که موجب پشیمانی من از چنین تصمیمی و سفری و غیره باشد، که تمام اینها ممکنه پیش بیاد برای من در طی این مسافرتی که من انجام دادم. پس به تو پناه میبرم که خدایا تو کفالت کنندهی، تضمین کنندهی، تو حافظی، تو ناصری، تو مددکار منی، در این که من هنگامی که به سفر میبرم به تو سپارده باشم همه چیز رو و به حفظ تو هنگامی که باز میگردم سوئی نبینم، بدیی نبینم، ناخوشی از اهل و خاندان و مال و سرمایه و امور خودم مشاهده نکنم. و سوء المنظر فی الاهل و المال و الولد، چه در اهلم خانواده، چه در مالم و چه دودمان و فرزندانم. اللهم انت صاحب فی السفر، اللهم انت صاحب فی السفر و انت الخلیفه فی الاهل. خیلی نکات زیبایی رو امام تو این یه خط پایانی میگه. خدایا انت صاحب فی السفر، کلمه این صاحب رو در تفسیر اشاره کردیم، صحبه به معنای همراهی است، نه هر همراهی. اگر کسی یه جایی یه وقتی با کسی 10 دقیقه یا ربع ساعت همراه میشه، این صاحب گفته نمیشه. مصاحبت همراهی مستمر و ملازم است. صاحب یعنی همراه متصل، ملازم دائم. به همین خاطر بزن و شوی صاحب و صاحبه گفته می شود. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. خداوند نه صاحبه دارد نه فرزند. یعنی چی؟ یعنی نه زن دارد نه بچه زاده. اینها رو اینا به شأن جناب باری چه ربطی دارد این مسائل مادی این چنینی مخلوقات؟ پس صاحب به معنای همراه دائم پروردگارا. اللهم انت صاحب فی السفر، تو فقط صاحب پیوسته و همراه دائم من در مسافرتی. حالا من نکته ظریفشو بذارید دقیقشو بگم بعد عرض میکنم خدمتتون. اللهم انت صاحب فی السفر و انت الخلیفه فی الاهل. خلیفه یعنی آن کسی که یخلف عنا، اون کسی که با نبود ما او جای ما رو پر می کند، هست، او قائم مقام است، او جای ماست. و خدایا تو خلیفه من در اهل من و خانواده من هستی در سفر، هنگامی که من میرم و نیستم و مسافرت کردم، تویی که در خاندان منی، تویی که به تو سپاردم زندگی را، اهل را، آبرو و اعتبار خودم رو، جایگاه اجتماعی خودم رو، همه چی رو خدایا به تو سپاردم. و انت الخلیفتو فلعهد. حالا ببینید این یه بدلبیش که خب دانستیم دیگه، خدای تو همراه ما هستی همیشه در سفر، ثابت و لایزال، و تو همیشه جانشین و خلیفه بالاخره در حفظ و حراست و همه چیز حمایت از اهل ما هستی. این مطلب بدیهیست. آن ببینید شیرین کاری امیرالمومنین اینجاست که این رو گرهش میزند به این نکته کلامی بسیار زیبا و یه معرفی جالب از خداوند. لا یجمعها غیرک. و خدایا این که تو هم در سفر با منی علی الدوام و در خانواده و اهل من همیشه هستی و حافظی، لا یجمعها غیرک، هیچ کس نمیتواند این تو رو با هم جمع کند جز تو. چطور؟ به دلیل اینکه لأن المستخلفه لا یکون مستصحبن، به دلیل آن کسی که مانده است در جایی و مکانی، دیگه این همراه انسان در انتقال و جابجایی از اون مکان نیست. لأن المستخلفه لا یکون مستصحبن و المستصحب لا یکون مستخلفن، لا یکون مستخلفن. و اون کسی که همراه ماست در یک مسیری، دیگه این نمیتواند مانده باشد جدای از ما در شهر و دیار باشد. دقیقا همون این چه جمله رو ما میفرماید؟ میگن خدای اگر من سفر کنم کسی همراه من در سفر است، پس در شهر و دیار و اهل من او نیست، نمانده است، چون با منه. و اگر کسی بماند در شهر و دیار و اهل من، دیگه پس با من در این سفر همراهی نمی کند. همینطور دیگه قطعا همینه به شکل بدیهی. اما خدایا تو کسی هستی که هم انت صاحب و فی سفر و هم انت الخلیفتو فی الارض. لایتناهی بودن تو، بی مکان بودن تو، بی زمان بودن تو، بی انتهایی تو، حاکمیت تو بر زمان و مکان اختضاء می کند که هیچ مکانی از تو خالی و هیچ زمانی از تو تهی نیست. بر بعدگار تو لایزالی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. تو در تمام ازمنه و در تمام امکنه زمان و مکان حاضری. این همان است که هو معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید خدا با شماست. خدای تو در سفر همراه منی، صاحب منی، به همون معنا که عرض کردیم، آن به آن همراه منی و من تکیه به تو میکنم، همان گونه که آن به آن در همان زمان همراه خاندان منی، همراه اهل منی و با اونها هستی که هو معکم اینما کنتم. و خدای من چه بکنم با این عظمت تو، با این شکوهمندی تو، با این صفات بی انتها و مطلق تو که چنین ویژگی هایی در اوصاف تو وجود دارد که قل هو الله احد، اینها احدیت توست، یکتایی توست پروردگارا، که من به این تکیه می کنم و چنین ارتباطی رو با حضرت تو رقم می زنم. خب ملاحظه فرمودید امام این جمله رو فرمودن. از یه طرف شأن نزول رو که نگاه میکنیم، اللهم انی اعوذ بک من وعصاء السفر، خب به ذهنمون میاد این دعای امام یه شأن خاص دارد که سفر مخاطر انگیز و پرتعب و دشوار امام به صفین است که امام پناه میبرند از این مشکلات و گرفتاری های این چنینی و باز نیستند در کوفه و دوران این جنگ رو طی میکنند، اینجا جایگاه کوفه چه خواهد شد و این مسائل. بله هیچ اشکالی نداره که بگیم امام در این موقعیت این دعا رو گفت، اما باز به معنای عامش خیر، این دعا امام در هر سفر و هر زمان و هر مکان و هر شخص و موقعیته. یعنی امام دارن آموزش میدن دعا و سفر را در حقیقت برای همگان در هر برهه از زمان و در قطعه از زمین. این دعای عام رو امام آموزش میدن و بنابراین توصیه میکنم و خواهش میکنم از عزیزان که این دو خط و نصفی رو، این سه خط رو انشاءالله لطف میفرمایید و دقت بیشتری میکنید و اگر بشود حفظ بفرمایید، چون این بهترین توشه است برای سفر، این بهترین توشه است. اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر و کعابة المنقلب و سوء المنظر فی الاهل و المال و الولد. اللهم انت الصاحب فی السفر و انت الخلیفة فی الاهل و لا یجمعها غیرک، لان المستخلف لا یکون مستصحبا و المستصحب لا یکون مستخلفا. بسیار زیبا و جامع. قال سید الشریف، مرحوم سید رضی می فرماید که و ابتداء هذا الكلام مروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید آغاز این کلام و دعا شریف از پیامبر است. این نقل از پیامبر، امیرالمومنین سخن پیامبر رو دارن می فرماید. تا کجا؟ تا ولا یجمعها، یعنی اون قسمت اول سخن نبویست، اما از ولا یجمعها غیرک کلام خود امیرالمومنین است که ترکیب میکند با سخن پیامبر و میشه یه مجموع دعا زیبا جامع سفر. فرمود و قد قفاها امیرالمومنین، قافیه آنی میگویند که پشت مصرع قبلی میاد و قافیه میشه، قافیه اندیشم و دلدار من، این همون حالت رو دارد. بقید قفاها امیر المومنین علیه السلام، امام دنباله آوردند سخن پیامبر را به ابلغ کلامن، به زیباترین و بلیغترین سخنان، و تممهو به احسن تمامن، و به زیبایی تمام کردند سخن پیامبر را. من قولهی، از این جای فرمایشش که لا یجمعها غیرک الى آخر الفصل، تا آخر مطلب دیگه بقیه از امیر المومنین است. پس شد یه ترکیبی از سخن پیامبر و سخن امیر المومنین. و من کلام له علیه السلام فی ذکر الکوفه. خب من این دعا رو تموم کردم، این کلام 46 رو. تردیدی دارم که جمله ای رو نقل بکنم یا نه، بگم دیگه حالا خدمت دوستان این رو عرض به خدمتون. ابن عبدالحدید معتزلی در جلد سوم شرح نهج البلاغه همین دعا سفر رو مطرح میکنه، همین کلام امام رو 46 رو مطرح میکنه. بعد در صفحه 169 یک پاراگرافی رو باز میکنه، یه بخشی رو باز میکنه، میگه بله امیرالمومنین در همین سفری که حرکت کردن، در طی طریقی که داشتن به طرف صفین، نزول علی به کربلا، امام در طی مسیر، در مسیر به صفین به منطقه کربلا که رسیدن توقف کردند امیرالمومنین. این ربطی به بحث ما نداره دیگه، من گفتم تا تمام شد، اما حالا با ذوقی که این عالم اهل سنت، این شارح نهج البلاغه اینجا به خرج داده و این حکایت تاریخی رو گفته، حیفم میاد منم نخونم. ما هم تیمونن تبرکن اجازه بدید که این رو خدمت دوستان بخونم، بعد ادامه میدم انشاءالله. نصر ابن مزاحم میگوید، بارها گفتم جامع ترین تاریخ صفین رو نصر ابن مزاحم نوشته است، قرن پنجم، جامع ترین تاریخ صفین است، سند اصلی برای همه. حدثنا منصور ابن سالم تمیمی قال حدثنا چیچی تا میرسد به هر سنت ابن سلیم یا سلیم قال غزا و نامه علی علیه السلام صفین، میرفتیم برای جنگ صفین با امام، فلما نزل به کربلا صلا بنا، رسیدیم به سرزمین کربلا، امیرالمومنین دستور نماز دادن، نماز خواندیم، فلما سلم سلام داد علی، رفع علیه من تربتها فشمها، دست بردن قدری از خاک زمین کربلا را علی برداشت بوئید، ثم قال، بعد گفت وا حالک یا تربه، ای وای بر تو ای خاک، لَيُحْشَرَنَّ مِنْكَ قَوْمٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ الْحِسَابِ، به خدا سوگند محشور خواهند شد از این خاک جماعت قومی که بدون هیچ حسابی به جنت و رضوان الهی داخل خواهند شد. فلما رجع هر سنه من غزاته، و برگشت این آقای حسن که همراه امیرالمؤمنین بود از سفین الی امرأته، اومد تو خونه و پیش همسرش جرداء بنت سمیر، نام همسرش جرداء بنت سمیر بود و کانت من شیعت علی علیه السلام، از شیعان خلص امیرالمؤمنین بود این زن. حدثها حرسن فی ما حدث، لابلای مطالبش این جریان هم نقل کرد که این طور شد. فقال لها، بعد به زنش گفت الا اعجب که من صدیق کعب الحسن، آیا تعجبت نمیزنه از کار این به اصطلاح کس تو امیر المؤمنین و این بزرگ؟ مشخص میشه خود حرسمه والی که با امیر المؤمنین همراه بوده اون ارادت همسرش رو نداره به امام. قال لما نزلنا کربلا وقد اخذ حفنتا من تربت آقشمها و قال وا حالک ایتها التربه، نقل کرد این جمله را از امیر المؤمنین برای زنش گفت. و ما علمه بالغیب، بعد گفت علی از کجا این غیب رو میدونه که اینطور از آینده زمان داره میگه؟ فقالت المرأة، همسرش بهش گفت دعنا من که ایو هر رجل، دست بردار مرد، فان امیر المؤمنین علیه السلام لم یقل الا حقا، علی آنچه میگوید حق محض و نابعث. فلما بعث عبید الله ابن زیاد البعث الذي بعثه الى الحسین، رسید کار به اون که عبید الله زیاد اومد و مسئولیت رو قبول کرد و مقابل امام ایستاد. بعد این آقای حرسمه میگه کنت فی الخیل التي بعث الیهم، منم تو اون سپاهی بودم که به طرف سید الشهدا به طرف حسین حرکت کردم. فلن من تهیت و الان حسین علیه السلام و اصحابه، وقتی رسیدم عرفت المنزل الذي نزلنا فيه مع علی، تا چشمم افتاد به منطقه وای شناختم که این همون جایی است که علی گفت لیو شرن، به خدا سوگند از این سرزمین جماعتی محشور میشوند که بدون حساب به بهشت پا میگذارند. عرفت المنزل الذي نزلنا فيه مع علی السلام والبقعة التي رفع عليه من تربتها، که خاک رو برداشت، والقول الذي قاله کلام علی یادم آمد، فکرهت مسیری، دیگه گفتم ادامه نمیدم. فاقبلت على فرسی، رفتم خودم رو رسوندم، حتی وقفت على الحسین، رفتم به حسین ابن علی رسیدم، وسلمت علیه، بهش سلام کردم، و حدثته بالذی سمعت من ابیه فی هذا المنزل، گفتم آقا من این حرف رو از پدرتون اینجا شنیدم. این جمله رو گفتم به سید الشهدا. فقال الحسین، حضرت من فهمدن بسیار خوب، حالا که تو شنیدی این رو، اما انا اما علینا، حالا میخوای با ما باشی یا میخوای مقابل ما باشی به درون سپاه باشی و حال که خودت این رو دیدی و شنیدی؟ فقلت یا ابن رسول الله، فقلت یا ابن رسول الله لا معک ولا علیک، نه با شما خواهم بود و نمیرم تو اون سپاه. چرا؟ ترکت و ولدی و ایالی اخاف علیه من ابن زیاد، یکم نگرانی هایی دارم، ساختمون ناتمام دارم، یکم مشکلات دارم، پسرم میخوام داماد کنم، دخترم میخوام جهاز بدم، مغازم جنساش اینطوره، حساب کتابم نکردم، باید برم کارامو انجام بدم، نگرانم از اینکه اوضاع ابن زیاد اونجا تو کوفه چی میشه، لذا اجازه فرمودید که با شما نیایم و با شما نمیایم. عذری که در طول تاریخ با این عذر بسیاری از کسان رفتند. فقال الحسین علیه السلام، وقتی این جمله رو گفت سید الشهدا فرمودند فول هربن حتی لا ترا مقتلنا، پس اگر این است یه توصیه بهت میکنم، فول پشت کن، فرار کن، بگریز و در این بیابان نمان تا مقتل ما و کشته شدن ما را نبینی. فول الذی نفس حسین بیده، به خدایی که جان حسین در دست اوست، لا یرا الیوم مقتلنا احد ثم لا یلعیننا الا دخل النار، به خدا سوگند اگر کسی ببیند کشته شدن مظلومانه ما را و یاری ما نکند، به خدا سوگند به جهنم وارد خواهد شد. نکته عجیبی است که ابن عبدالحدید در همین کلام 46 امام بازگو میکنه و مطرح میکنه. من کلام له علیه السلام فی ذکر الکوفه، 47 از کلام امام است علیه السلام در ذکر کوفه، در یادی از کوفه، شهر کوفه، در مورد کوفه. کعنی بک یا کوفه تمدین مد العدیم لعکازی تو ارکین به نوازل و ترکبین به زلازل. کعنی بک یا کوفه، آنچه امام می فرماید اخبار از مقیباته، یعنی وجود و مبارک امام دارن از حوادث آینده خبر می دهند، نه از تجربیات گذشته. خبر از غیب می داد امیرالمومنین از حوادثی که در آینده در مورد کوفه پیش می آید، چیزی که در مورد بصره امام می گن، یعنی گاه در مورد زمان امام می گن این زمان این اتفاق می افتد، گاه در مورد مکان می فرماین امام، گاه وجود اون بارکشون در مورد کسان می فرماین فلان کس اینطور اینطور می شه. یعنی این هست در نهج البلاغه یا در غیر نهج البلاغه از زبان امام چنین چیزها فراوان داریم. یه وقتی هم که کسی گفت آقا شما از کجا میگید، فهمیدن اینها رو آموختم از صاحب غیب، اینها رو از صاحب غیب آموختم. اگر پیامبر علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، اگر پیامبر هزار درب برا من باز کرد که از هر درب هزار درب یه میلیون درب باز کرده، اینها در پای نبوده است که به روی دیگران باز باشد. بالاخره اینها مشخصه چی؟ کعنی بک یا کوفه، گویا میبینم تو رو کوفه در آینده زمان، که تو مدین مد العدیم علا اکازی، که مانند عدیم اکازی کشیده میشی. تو مدین از ماده مد کشیده شدن، عدیم چرم، یعنی پوست دباغی شده که تبدیل به چی میشه؟ چرم میشه. علا اکازی، المنصوب و علال اکاز، اکاز منطقی قریب مکه که یه موقعیتی داشت که اسم این باقی موند و اون این بود که در این منطقه به اصطلاح بازار موسمی برگزار می شد، یعنی سالانه به اصطلاح عرض به خدمتون شش ماهی بار، سالی دو بار، سالی سه بار، گاه به شرایط مختلف در اینجا یه بازار بزرگی برگزار می شد که همه قبائل متاع خودشونو می آوردند، اون چرا که داشتن می آوردن عرضه می کردن تو این بازار اوکاز، سوق الاوکاز، و هر کسی خب به متاع خودش افتخار می کرد، به کالای خودش، ببینید به تولید خودش، با اون چه داشت افتخار می کرد و اینها، و زمینه ایجاد می شد تو این فضای اقتصادی برای فخر و مفاخره. کلمه اکزه به معنای فخره و حقره، فخر کردن و دیگران رو کوچک کردن، اصلا خود این اوکاز به همین جهت اوکاز است. لذا باب تفاعلش تعاکز به معنای تفاخر، دقیقا در لغت به کار برده می شود، تعاکز به معنای تفاخر. بعد زمینه خیلی مناسبی بود برای کسانی که اهل این معنا بودن، یعنی شاعران که اهل هجو کردن و اهل مهد کردن و اهل این مسائل بودن، اونها هم سروده های خودشون رو می آوردن، قیمت گذاری می شد اونجا، اصلا باها بهش میدادن، سله ها میدادن، برای رئیس این قبیله، برای علیه اون قبیله، کم امتن یک لک یا جریر و بخالتن، میومدن حرفای اونچرانی کذایی شروع میگفتن، حجب میکردن، مد میکردن، پول میگرفتن، و این شد سوق الاوکاز. نابغه زبیانی ها میومدن، این بزرگان ادب و شعر، و وزن شعرها رو تعیین میکردن که این اینقدر میارزد، این اینطور است، این اینطور است. اینها در تاریخ مونده. اسلام دستور به برچیدن این بازار مفاخره و تفاخر داد. جای این بحث ها نیست، لا فخر للعربی علی العجمی و لا للعجمی علی العربی، و نه بر این قرشی بر حبشی، نه حبشی بر قرشی، این بازی ها رو ما در اسلام نداریم. من ناسو من جهت تمثال اکفا او ابو همو آدمو و الام هوا او، مردمان دانه های شانه هستن یکسان در پیشگاه خداوند، فخرشون به این مسائل نیست. این بازی ها رو برداشت اسلام. از چیزها و جنسهایی که در اون بازار خیلی مشهور بود، عدیم اونجا بود، چرم اونجا بود، العدیم الاکازی. امیر المومنین می فرماید که کوفه تو مانند چرم اکازی کشیده میشه. خب ببینید، چرم رو وقتی میخوان چرمش کنن، پوست رو دباغی کنن که بخواد چرم بشه، چه میکنن؟ دیگه دوستان وقتی بوده در مشهد اون محله ها و جاهایی که بازار این دباغ ها بود، میگفتن گذار پوست روزی به دباغ ها نخواهد افتاد، چی میشد بر سر این پوست که این بخواد تبدیل بشه به چرم آماده؟ این با چه ضربه هایی میخورد؟ این با چه موادی روی این میریختن؟ چقدر باید میکوبیدن این رو چکش خاری میکرد که برسد به اونجایی که تبدیل بشه به یه چرم قابل استفاده و برابرداری شده؟ کوفه، آنچنان چکش ها بر سر تو کوبیده میشود، آنچنان حوادث بر سر تو میاد که مانند پوست و مانند چرم عکازی تو چنین حالتی رو پیدا میکنی. این که عرض میکنم با ادامه سخن امام کاملا منطبق این شرحی که اشاره کردم، چون بعضی از شارحان معنای دیگه ای گفتن که به نظر من هماهنگ نیست با ادامه سخن امام. تو عرکین به نوازل، عرکه، عرکه به معنای مالیدن به شدت، حالا با دست با پا له کردن. تو عرکین به نوازل، له میشی، کوفه، به نوازل، نوازل جمع نازله، حوادث شدیده، از شدائه، به حوادث شدیدی که پیش میاد خوردت میکند. مردمان و زمان کوفه، ترکین به نوازل و ترکبین به زلازل، ترکبین از واده رکبه، و بر دوش تو سوار خواهد شد کوفه، زلازل یعنی حوادثی که زلزله وارن زیر و رو میکنن. چه حوادثی در کوفه پیش خواهد آمد؟ و امیرالمومنین داره پیشبینی چه روزگارانی رو در کوفه می کند. روزگارانی که گاه در زندانهای کوفه قریب 50,000 انسان بمانند، بین الحیات و الممات، بین مرگ و زندگی. روزگارانی که گاه در کوفه به حوالی اون بیش از 100,000 نفر کشته بشن در یک بازه زمانی کوتاه، و و و حوادث بسیار سهمگینی که دیگه له کرده از کوفه به مردم کوفه را. و انی لاعلم، و در این حال من این رو میدانم، خیلی جالبه، و انی لاعلم، لامی که بر سر اعلم آمده، لام چیه؟ لام مفتوح به منزله سوگند و قسم، و سوگند به خدا، من میدونم، علم دارم، این رو عالمانه میگم، نه به گمان و تخمین. لاعلم انه ما اراده بک جبارون سوءا، که هیچ جباری و ستمگری اراده سوء به این کوفه و بدی به این شهر نمی کند، بد عمل نمی کند تو این شهر، الا ابتلاه الله بشاقل و رماه به قاتل، الا این که چنین جباری رو خدا مشغولش می کند به یه امری که او را به زیر می کشد و او را به چیر قتل خداوند می زند و عامل قاتلی یا شخص قاتلی او را از میان بر می دارد، یعنی کشته می شه. عجیب. امام می فهمد جبارانی که حاکم می شن بر این کوفه سرنوشت خوبی در انتظار آنها نیست. آنها که ستم در این شهر می کنند، پایان آنها یا ابتلاعات جسمی شدیدی است که زمینشون میزند از بیانشون میبرد، یا عواملی که موجب قتل اینها و کشته شدن اونها به طرق مختلف میشه. چیزی که اینو دیگه شارحان، شارح معتزلی، از میرزا حبیب خویی در شرح خودش منهاج البراءه، مرحوم بهرانی، اینا رو یک به یک اسم میبرند و شاهد میگن تو شروح نهج البلاغه که خیلی زیباست. شروع میکنن از خود بعد عصر امیرالمومنین، یک به یک میگن زیاد ابن ابی، پدر عبیدالله زیاد، حاکم کوفه شد، به طاعون مرد، به طاعون مرد، به بدترین و خفیفترین شکل ممکن. خود عبیدالله زیاد مبتلا شد به جزام، عجزم شد، و در این حال کشته شد، چیزی نه بعد از واقعی کربلا، کشته شد به دست ابراهیم ابن مالک اشتر، و سرش فرستاده شد برای سید و ساجدین، سرش فرستاده شد برای سید و ساجدین. مصعب ابن عمیر کشته شد، ابو سرایا کشته شد، حتی مختار در بین اینها، حالا بالاخره مختار نمیگیم جبار، اما مختار کشته شد. یعنی عجیب شد این ماجرای کوفه، عمده کسانی که حاکم کوفه شدن کشته شدن یا مبتلا شدن به دشواری ها و سختی های خاص. امام فرمود انی لاعلم، و من علم دارم، اگر جباری تو کوفه جباری کند، خداوند او را مبتلا می کند، یا به ابتلاهای شاغل که بازش می‌داره از همه چیز، دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه، یا آنکه رماه و بقاتل، یا اینکه خداوند با یه عاملی قتل او را رقم میزند و از میان خواهد رفت. 48 و من خطبه له علیه السلام عند المسیر الی شام. این کلام امام هم باز در مسیر شام گفته شده است، یعنی وقتی حضرت در مسیر صفین بودن، این کلام هم مربوط به همینات. تمام اینها تو وقعه صفین نصر ابن مزاحم هست، تو همون کتابی که عرض کردم اینها هست که از مستندات و به اصطلاح مصادر نهج البلاغه است. قیل انه خطب بها و هو بالنخیله خارجا من الکوفه الى صفین. امام این رو وقتی گفتن که دیگه خارج از کوفه بودن، توی معسکرشون، یعنی توی اردوگاه نظامیشون که نخیله بود اسمش، اونجا بودن و میخواستن برن به صفین، اون زبان گفتن. این میشه مثلا بالا همون سالها دیگه، یعنی سال 37-38 مال همون وقت هاست که امام بازگو میکنن این رو. الحمدلله کل ما وقب لیلون و غسق و الحمدلله کل ما لاح نجم و خفق و الحمدلله غیر مفقود الانعام و لا مکافئ الافضال. خب همون عبارات کوتاه جمله های کوبنده دلنشین مسجع مقفای موزون زیبا یا آهنگین امام رو در آغاز این جمله میبینیم که توحیدی است. الحمدلله، حمد به تمام معنا یک جا کلن از آن خداوندی است، لله برا خداست، کل ما وقب لیلون و غسق. گویا امام علت حمدشون رو دارن میگن. تا زمانی که شب وقب و غسق، کلمه وقب از ماده وقب، ثقب، وقب به معنای حفره، حفره عظیم، بزرگ، گودال ابتداعن، بعد به معنای وارد شدن به چنین فضایی، بعد هم به طور کلی به معنای دخله به کار برده میشه. من شر غاسق اذا وقب، وقبه دخله. حمد از آن خداوند است، کل ما تا کل ما، تا اون جایی که، تا شرایطی که، تا زمانی که، تا وقتی کل ما وقب لیلون که شب داخل می شود. و قسقه، کلمه قسقه تراکم الظلمه اذا اظلم اللیل، دیگه اون انتهای شب، تاریکی متراکم شب رو قسقه می گوید. الان به من شر قاسق اذا وقب قاسق، یا اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، لدلوک شمس الی غسق اللیل، از این ظهر که آفتاب نصف النهار میرسه نمازاتون شروع میشه الی غسق اللیل، تا انتهای شب که دیگه این ظهر و عصرتون، مغرب شاتون، بعد به قرآن الفجر، اونم نماز صبحتون. عرض به خدمتتون، 5 تا نماز رو خدا در سوره بارکه اسراء تو این آیه بازگو میفرماید، نمازهای مکتوبه واجب و فریضه رو. پس قسقه به معنای اون ظلمت متراکم، ستایش از آن خداوند است، تا زمانی که شب وارد می شود و به انتها می رسد و به اون ظلمت متراکم می رسد. امام گویا بر نعمت وجود شب خدا را ستایش می کند. اینه، بله، از بزرگترین انعام و الطاف خداوند بر انسان ها شب است. برکات شب به لحاظ عبادی، و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، این لذت و نعمت بزرگ شب، عبادت و بندگی شب و بالاخره این حالات خوش شب. به لحاظ جسمی، به لحاظ بدنی، به لحاظ فیزیکی، فیزیولوژیک که نگاه میکنید، خب اون آرامش شب و اون ریسرچ شدن بدن و 30% متابولیسم بدن کاهش پیدا کردن و توان باز یافتن برای فردای دوباره، و این به لحاظ روحی نگاه میکنید، آرامشی که در شب وجود داره، خب که در روز نیست، و جعلنا اللیل سکنا، خدا شب رو فرصتی برای آرامش قرار داده است، یه تسکین در شب، سکوت شب، و اون ابیات زیبای مرحوم شهریار، بسیاری از شعرهایی که شبنامه دارن و عرض به خدمتون، خیلی حالا هوای خاصی داره شب در ادبیات فارسی. من همین اخیراً اینو پیشنهاد میدادم به دانشجوی دوره دکتری از عزیزان خودم که اینو کار کنید، یعنی اصلا حال و هوای شب رو، پیامدهای شب رو، آرایه های شب رو، این رو در عنوان پایان نامه انتخاب کنید در ادبیات فارسی و کار کنید. خیلی حال و هوای عجیبی دارد، به لحاظ عبادی، به لحاظ جسمی، به لحاظ اقتصادی. شب بار اقتصادی خودش رو داره، توازن اقتصادی ایجاد میکنه. به لحاظ به اصطلاح اکوسیستم اگر نگاه کنیم، وجود شب که حفظ میکنه طبیعت رو و الا تخریب طبیعت و خیلی از مسائل در طبیعت شدت و شتاب بسیار فوق‌العاده تری میگیره و خیلی از حوادث دیگه. اصلا شب منشأ فوق‌العاده برکاتیست برای بشریت، انسان، جامعه بشری. ستایش از آن خداییست که چنین قانونی را حاکم کرد. و من آیاته اختلاف اللیل و النهار، این آمده شد رو خداوند چقدر نشانه و آیه عظمت و لطف خود قرار داد. و الحمدلله کلما لاح نجم و خفق، و حمدها و ستایش ها از آن خداست. کلما تا اونجایی که لاح نجم، لاح ای زهره، آشکار می شود نجم و ستارگان، و خفقه و قابه و پنهان می شود. برای تک تک این ستارگان آسمان که میان میرن، خدای تو را ستایش می کنن، ستایش از آن توست. خب باز این ستارگان رو لقد زینا السماء الدنیا بزینة للکواکب، زینت اینها، بود زینت و آراستگی و زیبایی. یه وقتایی به دوستان گفتم چه بکنیم این زندگی های ما که فرصتی برای نگاه کردن به آسمان به ما نمیدهد. اونایی که لذت آسمان بردن، شده گاهی بنشینند در دل این کویر، در دل مکانهای پاک، و ستارگان آسمان رو در دل شب رنگارنگ جور جور رصد کنن. هیچ تابلوی زیباتر از این براشون متصور نیست. تمام این زیبایی ها و زینت ها، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، چه برکتی خدا دارید قرار داد. من چه برکتی اون خدایی که بروج رو در آسمان قرار داده است. خب زینت اینها، آثار و برکات عرض به خدمتون مادی اینها به لحاظ زمین، و اینکه و به نجمهم یهتدون، هدایتگری اینها، رهنمون کردن اینها، و یک به یک بگید آثار و برکات این رو که امام برای تمام اینها خدا را حمد میکند، برای آمدنشون و نجم ایتا هوا، رفتنشون، آمدنش. والحمدلله غیر مفقود الانعام، حمد از آن اون خدایی است که هیچگاه انعام، نعمت بخشی او مفقود نیست، همیشه موجوده. هیچ آنی و کمتر از آنی متصور نیست الا اینکه خداوند در حال چیست؟ انعام است، نعمت بخشی است. دیگه حداقلش این که هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود، و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدر آید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی شکور، بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، بر نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. همین کافیست. حمد از آن خداییست که هیچگاه نعمت بخشی او فقدان نداره، همیشه سرمایه های او غنی، پشتوانه او غنی، و آن با آن در حال نعمت بخشی به هستی و وجود است من جمله انسان. ولا مکافئ الافضال، حمد و ستایش از آن خداییست که هیچگاه افضال او قابل مکافات نیست. مکافات یعنی چی؟ یعنی جواب دادن و پاسخ دادن، تشکر کردن، عرض به خود جبران کردن. افضال از ماده فضل میاد، فضل یعنی زیادی و فزونی. از اسامی خداوند یا منعم و یا مفضل و یا مجمل و یا مفضل، یعنی خداوندی که افضال میکند، یعنی فزونی میدهد، فضل میکند، زیادی میدهد بر انسان ها. خداوندی که نمیشه مکافات کند و جبران کرد نعمتش را و فضلش را. چرا؟ چون خداوند هیچ نیازی به پاسخگویی ندارد. غنی صمد است. یک. دوم، ما هیچ توان مکافات نعمت‌های الهی را و پاسخ دادن را نداریم. نه از اون سو نه از این سو. ما توان نداریم که بخوایم این کار بکنیم. سه. نعمت‌های خدا قابل احصا، شمارش و پاسخگویی نیست. پس تمام دیگه چی؟ بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد. بگیم تمام، خدا یا تسلیم. میپذیریم که هیچ توانی نداریم. فرمود ولا مکافئ الافضال، ولا مکافئ الافضال. اما بعد، این نکات توحیدی رو فرمود، اما بعد، یعنی بعد از این حمد و ثنایی که من علی گفتم، فقط بعثت مقدمتی و امرتهم بلزوم هذا الملتات، به زبان هذا الملتات، از ماده ملت ملتات. اما بعد و فقط بعثت، خب من تصمیم میگیرم که سپاهم رو تقسیم کنم. امیرالمومنین فرمود مقدم، مقدمت الجیشه، اون بخشی که جلودار سپاهند، هانی ابن شریح و یکی دیگه از سردارانشون با 12,000 سپاه، امام فرستادن گفتن شما بگیرید کناره‌های فرات رو، از جانب غربی فرات برید به طرف شامات. و میدونید دیگه فرات سو، مراد سو، یا همان فرات و دجله از ترکیه سرازیر میشه، میاد تمام خاک عراق رو مشروب میکنند، بعد به هم ملحق میشن، میشه شط العرب یا اروند و میرزد به خلیج فارس. اون میشه بین النهرین بینشون، به این دوتا هم که دارن میان، یکی در جانب به اصطلاح غربی عراق، یکی جانب شرقی است. دجله شرقی است و فرات غربی است. امام فرمودن بگیرید کناره فرات رو، برید به طرف شامات. 12,000 سپاه بگیرید برید. فرمودن من بعثتم، فرستادم این مقدمت الجیش خودم رو، سپاه مقدمی خودم رو، و امرشون کردم به لزوم هذا الملتات، گفتم این ملتات رو بگیرین برید. ملتات ساحل البحر و نهر، کناره دریا، خط ساحلی دریا یا رودخانه را ملتات میگویند. اون ماده ملته از کشیده شده بید هذا الملتات. حتی یأتیهم امری، برید مگر دستوری بدم بهتون، عم کنم که چه بکنید. شما از کناره های غربی فرات بگیرید برید، اما من خودم نمیام با شما. وقد رأیتو انا عقلت هاوه نطفه الى شرزمت منکم، اما من رأیتو، نظرم اینه، رأیتو یعنی نظر من این است، رأی من این است، انا عقلت هاوه نطفه، که قطع کنم، تی کنم از عرض فرات، از این ناحیه غربی که شما هستید، برم طرف شرقی فرات، به طرف دجله، به کنارهای دجله خدا برسونم. اما فرمودن هاذه نطفه، این نطفه رو قطع کنم، ردشم. مراد از نطفه چیه؟ الماء الفرات. امیرالمومنین آب فرات رو دارن میگن نطفه. الان میخوریم که سید رضی میگه هاذا من قرائب استعماله، این از قرائب سخنان امیرالمومنین است. چون اصلا کلمه نطفه را که نطفه میگوین، ثم من نطفتن، در بود ما انسان ها، اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفتن، این نطفه که گفته میشه یعنی الماء البکر، آب دست نخورده، الماء صافی، کمی و زیادی درش مطرح نیست. ماء فرات هم نطفه است، اون مایه‌ای که میخواد سرمنشأ انسان باشد با اون قلت و خوردیش، اونم نطفه است، با یه وجه مشترک که هر دو بکر و صافی هستن، چنین حالتی رو دارن. امام فرمود قطع میکنم فرات رو، میرم اون طرف، الا شرزمت، برای چی میرم؟ میرم به سوی شرزمه. شرزمه الجماعت الغلیل، یه جماعت که خیلی زیاد نیستن، منکم، اما از شما هم، یعنی از شیعیان من، مبتنین اکناف دجله، که اینها مبتنن یعنی وطن کردند، یعنی انتخاب کردند، گزیدن وطنشون رو و موطنشون رو. اکناف همون اطراف، جوانب، میگید اکناف و اطناف بلاد، جوانب دجله، اینها کناره های دجله ساکنن، من میرم به طرف اونها. چرا؟ فانهزهم معکم الی عدو بکم، تا اینها رو نهزتشون بدم. نهزهو ای اقامهو، نهزت یعنی قیام. فانهزهم، تا اینها رو برخیزانم، اینها رو حرکتشون بدم. معکم، با همراهی شما، الی عدو بکم، که بیان به چی؟ به سوی شام و به سوی دشمنان. و اجعلهم من امداد القوت لکم، و اینها رو قرار بدم از امداد القوت. امداد جمع مدد، هو ما یمد به الجیش لتقویته، آنی که موجب یاری برای تقویت جماعتی می شود. اینها را اجعلهم من امداد القوت لکم، اینها را عامل تقویت و یاری بیشتر برای شما قرار بدهم. خب این جمله است که در همین حد این کلام امام بیشتر نیست، اما نکته لطیف این که وجود مبارک در نهایت دقت، درایت، با تمام فکر، با تمام مسئولیت پذیری در به اصطلاح جایگاه فرماندهی نظامی هنگامی که قرار میگیرد تمام تدابیر لازم رو میکند. اگر نیاز است نیرو خودش انتخاب کند، خودم شخصا پا به صحنه میگذارم، فرماندهی میکنم، میرم به طرف دجله از فرات، نیروهای خودم رو اونجا پیدا میکنم، از یارانم اینها رو همراه میکنم، با شما تقویت میکنم سپاه رو. چه و چه تو صحنه های مختلف میبینیم امام هنگامی که در قواره یه فرمانده نظامی میستد، یه فرمانده تمام عیار است. این همان عابد زاهد تمام عیاری است که به نماز بست قامت که نهد به عرش، پا را به خدا و علی نبیند به نماز جز خدا را. اگر در قامت یه عبد سالک الهی است، یه سالک تمام عیار است. اگر در قامت فرمانده است، یه فرمانده تمام عیار است. اگر در قالب خلیفه است، یه خلیفه تمام عیار است. همه چیز رو امام جامع و کامل در وجود خودش گرد آورده است. به اینجا که میرسد قال شریف الرزی، باز مرحوم سید رزی میگد اقول و من میگم، یعنی علیه السلام بالملتات هاهنا از سمت الرزی امرهم بلزومه و هو شاط الفرات. کلمه ملتاتی که علی به کار برده است که واژه زیبا و جالبی است، همون قسمتی که امام بهشون گفته بود برید، همون کناره فرات است که گفت همین کنار رود رو بگیرید که مسیر رو اشتباه نکنید، برید تا به شما دستور بدم چه بکنید. و یقال ذالکه ایزن لشاط البحر، به کنارهای دریا هم ملتات میگوید. و اصل هو مستوامن الارض، اصل لغت ملته به معنای استواست، زمین صاف، نه کوهستانی تپه ماهور، حافت الوادی به تعبیر عرب ها و لغت که تو لغت. و یعنی به نطفه، و این کلمه ای که امام فرمود من قطع میکنم نطفه رو، امام قصد کرد با آن ماء الفرات، آب فرات را. بعد سید نمیتونه شگفتی خودش رو ابراز نکنه، و هو من قریب العبارات و عجیبها، و این از عجیبترین و شگفتترین تعابیری است که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به کار میبره. خب توفیقی دست داد که این سه کلام امام رو 46 و 47 و 48 رو محضر مبارکتون گفتیم و بازگو شد، تا ببینیم خداوند باز فرصتی دست دهد و عنایتی کند که بتوانیم ادامه را از این جایی که باقی مانده است خدمت دوستان پیگیری کنیم به فضل و عنایت حضرت پروردگار. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیر المؤمنین منور و مزین بگرداند، توفیق فهم، دلبستگی و انس با نهج البلاغه رو بهره عمر همه ما قرار بدهد. آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن امیر المؤمنین و فرزندانش کوتاه مگرداند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.